دیترینار رومیان درس
رومیان ساعت 12:14 دقیقه منفی 14 یک مقدمه 2024 کریک کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریک کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 13 در مورد رومیان ساعت 12:14 دقیقه منفی 14 یک مقدمه است. پولس در مورد عشق ورزیدن و خدمت به برادران و خواهران و اینکه چگونه ذهن تازه ما را به فکر کردن در مورد چگونگی انجام این کار وامی دارد صحبت کرده است. پولس اکنون درباره دوست داشتن بیگانگان و نه فقط دوست داشتن هر بیگانه‌ای بلکه حتی دوست داشتن دشمنانمان صحبت می‌کند. آیات 12، 14 و سپس آیات 17-21. او می‌گوید کسانی را که شما را آزار می‌دهند برکت دهید، آنها را نفرین نکنید. حال متفکران دیگری در دوران باستان بودند که بر عدم تلافی‌جویی تاکید می‌کردند و با این حال ایسی و پولس فراتر از صرفاً عدم تلافی‌جویی می‌روند. شما به سادگی کسانی را که شما را نفرین می‌کنند نفرین نمی‌کنید. شما به سادگی کسانی را که شما را آزار می‌دهند آزار نمی‌رسانید. شما آنها را برکت می‌دهید و برای آنها دعا می‌کنید تا برایشان برکت باشد، زیرا می‌دانید که خدا پشتیبان شماست. خدا کسی است که از شما مراقبت می‌کند. بنابراین لازم نیست از خودتان دفاع کنید. او در اینجا لوقا ساعت 6:28 دقیقه ایسی را تکرار می‌کند، جایی که شما کسانی را که شما را آزار می‌دهند برکت می‌دهید. بعضی جوامع هستند که واقعاً نفرین می‌کنند. خب، بعضی افراد در آن جامعه بودند که این کار را می‌کردند، اما شما نفرین را به معنای بدخواهانش انجام می‌دهید. مثلا نه فقط می‌دانید شما یک احمق هستید، بلکه انگار که ارواح را احضار می‌کنند تا شما را نفرین کنند. و من و همسرم در بعضی از آن مکان‌ها تجربه داشته‌ایم. اما چیزی که ما تجربه کردیم این بود که وقتی میگوییم باشه، هرچه میگویند، ممکن است ارواح را علیه ما احضار کنند، فشار زیادی از روی ما برداشته میشود. ما برای آنها دعا میکنیم که خدا آنها را برکت دهد. ما دعا میکنیم که خدا عشق خود را به آنها آشکار کند. و سپس خدا از ما مراقبت میکند، زیرا ما چشمان خود را به لعنت ها دوختاییم. ما چشمان خود را به خدایی دوختاییم که وفادار است. پولس در ساعت 12:17 دقیقه میگوید بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه آنچه را که همه خوب میدانند در نظر بگیرید. بنابراین میدانید از نظر شهادت عمومی شما چیزهایی وجود دارد که همه در مورد آنها توافق دارند. میدانید همه ما موافقیم که رفتار خاصی خوب است. رفتار خاصی خوب است. مطمئن شوید که آن کارها را انجام میدهید. بعضی از این کارها در واقع چیزهایی هستند که ممکن است در فرهنگ ما وجود داشته باشند و ما فکر نکنیم که خیلی مهم هستند، اما فرهنگ ما برای آنها ارزش قائل است. آنها اشتباه نمی کنند. ما می توانیم این کارها را به خاطر خدا هم انجام دهیم. اما به خصوص با این ایده که بدی را تلافی نکنیم، مردم اغلب به آن نگاه می کنند و از آن قدردانی می کنند. برخی فکر می کنند که شما فقط ضعیف هستید زیرا بدی را تلافی نمی کنید، اما قدرتی در توانایی تلافی نکردن بدی وجود داره. رواقیون می گفتند مقاومت نکن. دلیل عدم مقاومت این بود که تنها چیزی که واقعا می توانی کنترل کنی در هر صورت خودت هستی. تو نمی توانی سرنوشتت را کنترل کنی، نمی توانی کاری را که مردم با تو می کنند کنترل کنی، پس مقاومت نکن. این دیدگاه رواقی بود. حکمای یهودی گاهی اوقات عدم مقاومت را توصیه می کردند. بدیهی است که اینها متعصبان نیستند، اما گاهی اوقات عدم مقاومت را توصیه می کردند. و شما این را در عهد عتیق لاویان ساعت 19:18 دقیقه دارید، همراه با دوست داشتن همسایهات، بدی را نیز تلافی نکن، لاویان ساعت 24:29 دقیقه. ما برای اثبات حقانیت خود به خدا منتظر می مانیم، امثال 20:22. این مورد گاهی اوقات برای من دشوار بود، ایده دوست داشتن دشمنان و برکت دادن به دشمنانت. حتی برکت دادن به آنها گاهی اوقات آسانتر از دوست داشتن آنها بود. اما بستگی به این دارد که کدام دشمنان. بعد از اینکه کتابی در مورد معجزات نوشتم، چند نفر در اینترنت به خدا ناباورها اعتقاد داشتند. حالا دیگر همه خدا ناباور نیستند. بعضی از خدا ناباورها فقط این چیزی است که فکر می‌کنند. اما برخی از خدا ناباوران در اینترنت بسیار غیردوستانه رفتار می کنند. برخی از مسیحیان نیز در اینترنت بسیار غیردوستانه رفتار می کنند و به آنچه پولس می گوید توجه نمی کنند. به هر حال، این خدانا باوران طوری وانمود می کردند که کینر اونقدر احمق است که واقعا به این چیزها اعتقاد دارد. خب، اگر استدلال ها را بخوانید، قرار بود کتاب نشان دهد که من دلایل خوبی برای باور به اون چیزها دارم. اما در هر صورت، من عاشق آنها بودم. من یک ملحد بودم. من آنها را درک می کردم و از دستشان عصبانی نبودم. اما گروهی بودند که واقعا دوستشان نداشتم و این به خاطر چیزهایی بود که در شمال نیجریه دیده بودم. این قبل از آن بود که کسی درباره بوکو حرام صحبت کند. این ماجرا به اواخر دهه 90 میلادی برمیگردد، زمانی که برخی از جهادی‌ها مسیحیان و همچنین مسلمانان میانه رو را می‌کشتند. بعدها برخی از مسیحیان جوانتر شروع به تلافی کردند. این چیزی بود که جهادی‌ها می‌خواستند، یعنی اینکه مردم را به جان هم بیندازند. اما من چند تا از دوستانم را داشتم که 3 روز در کلیسایی محاصره شده بودند با یک جسد و بدون آب. چیزهایی از این قبیل باعث شد که من، می‌دانید، عاشق برادران و خواهرانم در آنجا باشم. من 3 تابستان را در آنجا خدمت کرده بودم. من واقعاً در دوست داشتن جهادگرایان مشکل داشتم. منظورم این نیست که ما هنوز باید برای عدالت تلاش کنیم. ما هنوز باید برای صلح تلاش کنیم. ما باید برای، می‌دانید، تلاش‌های پلیس یا گاهی اوقات تلاش‌های نظامی برای برقراری صلح تلاش کنیم. حداقل این نظر من است. من نمی‌خواهم، خب، الان نباید وارد صلح طلبی و جنگ طلبی صرف شوم. اما در هر صورت اجازه دهید وارد این بحث نشوم. اما در مورد مسئله دوست داشتن دشمنان، من و همسرم قرار بود بعد از جنگ به کشیشان ساحل آج در مورد صلح و آشتی آموزش دهیم. و در آنجا مسئله جهادگرایان نبود. این یک درگیری قومی، یک درگیری منطقه‌ای بود. اما من در این پرواز در نیمه راه اقیانوس اطلس بودم. همسرم خواب بود و من در خودم تقلا می کردم. من این را حس نمی کردم. احساس نمی کردم که می توانم این را درست آموزش دهم و دشمنانت را دوست داشته باشم. و خداوند داشت مرا محکوم می کرد. چون دشمنانم را دوست نداشتم. من این افراد را دوست نداشتم. من برای آنها دعا نمی کردم. انگار از دستشان عصبانی بودم. و این باید اول حل می شد، چون اگر قرار باشد در شرایط بسیار سخت دیگران را به دوست داشتن دشمنانشان دعوت کنم، خودم هم باید کسانی را که دشمن خودم می دانستم دوست داشته باشم. وگرنه ریاکار می بودم و همان نعمت الهی را که در حین آموزش پیام به آنها می دادم تجربه نمی کردم. حالا در مقابل آن، چند سال قبل از آن، در زمانی که برخی از مردم در کادونا اعتراض می کردند و خواستار قانون شریعت بودند و سپس برخی از مسیحیان از کوف و باشان از ایالت جنوبی کادونا آمدند و اعتراض مسالمت‌آمیزی داشتند و می گفتند نه، ما قانون شریعتی را که کل ایالت را پوشش می دهد نمی خواهیم. و آنها توسط افرادی که سلاح‌های نیمه خودکار و غیره داشتند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. و من و یکی از دانشجویانم که اهل ایالت کادونا بود، از این موضوع مطلع شدیم. و از آنچه شنیده بود، فکر میکرد که همسرش، برادرانش و پسرعمویش بخشی از این اعتراض بودند. و پسرعمویش کشته شد. و او نمیدانست که آیا برادران و همسرش هنوز زنده هستند یا نه. و ما با هم دعا میکردیم. و من از خدا میخواستم که از آبروی نامش دفاع کند. و فکر میکردم واقعا خوب دعا کردم. اما بعد ساندی آگونگ، دانشجوی من که نمیدانست همسر و برادرانش زنده هستند یا نه، دعا کرد، خدایا، لطفاً این افرادی را که این کار را کردند، ببخش و عشق خود را به آنها نشان بده زیرا آنها بدون تو امیدی ندارند. و من از خودم شرمنده شدم و دانستم که در حضور یک مرد خدا هستم. و ساندی برای تحصیل در مقطع دکترای خود به فولر رفت. او اکنون برای آشتی قومی و صلح در کمربند میانی نیجریه تلاش می کند. خب، ساعت 12:18 پل میگوید با همه در صلح باشید. او درباره صلح صحبت میکرد. این صلح رابطه ایست. اما تا جایی که به شما بستگی دارد با همه در صلح باشید. ساعت 12:19 از خودتان انتقام نگیرید. جایی برای خشم خدا بگذارید. خب، تا جایی که به شما بستگی دارد گاهی اوقات نمیتوانیم جلوی خودمان را بگیریم. مردم می خواهند با ما بجنگند. اما اغلب ما می توانیم کاری را که می توانیم انجام دهیم، انجام دهیم. سالها پیش در یک مدرسه با یکی از اساتید همکارم اختلاف داشتم که بعضی از اساتید سر بعضی از کلاس ها می آمدند و چیزهایی می گفتند مثل اینکه خدایی وجود نداره. با اینکه خودشون هم باور نداشتند، فقط می خواستند نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنند. اما آنها، می دانید، شیطان به اندازه کافی وکیل مدافع دارد. آنها این موضوع را در دادگاه شیطان رها کردند و هرگز، می دانید، هرگز سعی نکردند آن را روشن کنند. و برخی از آنها گفتند، خب، من کسی را داشتم که واقعاً باور نداشت که عیسی از مردگان برخواسته است. اینجا یک مدرسه ای علوم دینی بود. او باور نداشت که عیسی از مردگان برخواسته است. او باور نداشت که ما هرگز از مردگان برخیزیم. فکر میکنم تا جایی که یادم میآید به زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشت. در واقع او کشیش یک کلیسای هزار نفره بود. اما میدانید او این چیزها را در کلیسا نمیگفت. من و او واقعا دوستان خوبی بودیم. اما استاد دیگری بود که ما به نوعی با هم اختلاف داشتیم، جایی که چیزهایی که او به دانشجویانش میگفت و دانشجویان میآمدند و میگفتند بله، او در کلاسش در مورد موضوعی کاملا متفاوت می گفت، هیچ چیزی را که کری کینر در کلاسهایش می گه باور نکنید. او نمی دونه در مورد چه چیزی صحبت می کند، حتی با اینکه من در رشته خودم تدریس می کردم، نه در رشته او. اما به هر حال. و بنابراین، من باید محکم می ایستادم زیرا دانش آموزان به من وابسته بودند که حداقل طرف دیگر را به آنها بدهم. اما در همون زمان من شروع به دعا کردن در مورد ضرب المثلی کردم که میگه خداوند میتونه حتی دشمنانت را با تو در صلح قرار دهد. و ما واقعا با هم دوست شدیم. اما من همچنین باید متوجه میشدم که ضرب المثلی میگه که میگه فرد درستکاری که در برابر شریر تسلیم میشه مانند چاهی آلوده است. بنابراین احتمالا از این مقایسه خوشم نمیآمد. اما در هر صورت ما بالاخره با هم دوست شدیم. و در واقع دانش آموزان هم خوب از آب در آمدند که بخشی از دعای من بود. اما این کار را نکن، از خودت انتقام نگیر. نمیگویم همیشه اینطور جواب میدهد، اما از خودت انتقام نگیر. جایی برای خشم خدا هم بگذار، آیه 19. به عبارت دیگر، اگر از خودت انتقام نگیری، خدا حسابش را خواهد رسید. اگر واقعا انتقام بگیری، مثل این است که در متی فصل 6 آمده است. خب، اگر بدانی تو دعا میکنی که دیگران تو را ببینند، صدقه میدهی تا دیگران تو را ببینند، میدانی تو این کار را طوری انجام میدهی که انگار خدا تو را نمیبیند. تو از قبل پاداش خود را گرفته ای. و امثال در مورد این صحبت میکند که خب، میدانید، وقتی دشمنتان زمین میخورد، شادی نکنید، مبادا خداوند اون را ببینه و بگوید، خب، بذاری به این شخص کمک کنم تا بلند شود. جایی برای خشم خدا بگذارید. او از تثنیه 32 آیه 35 نقل قول می کند. خب، او واقعا تثنیه 32 را دوست دارد. او قرار است در فصل 10 و آیه 19 و در فصل 15 آیه 10 به آن برگردد. بنابراین او قرار است چند بار در فصل‌های بعدی یا فصل قبل از اون نقل قول کند. او قبلا اون را در ساعت 10 و 10 دقیقه، 19 قبل و ساعت 15 و 10 دقیقه بعد نقل کرده است. از خودت انتقام نگیر، جایی برای خشم خدا باقی بگذار. فکر میکنم او در آیات بعدی به این نکته باز خواهد گشت. البته این به اون معنا نیست که ما باید بخوایم اونها خشم خدا را دریافت کنند، اما به هر حال، او به شیوهایی که در آیات ساعت 12 و 20 دقیقه تا 21 بیان میکند، از امثال 25، 21 تا 22 نقل قول میکند. اگر دشمنت گرسنه است، به او غذا بده. اگر تشنه است، به او آب بده. با این کار، زغال‌های آتش را بر سرشان انباشته ای. خب، مردم این را به طرق مختلف و گاهی اوقات به روش‌هایی که خوشایندتر به نظر می‌رسد، تفسیر کردند، مثل اینکه واقعاً نمی‌خواهید آنها را به دردسر بیشتری بیندازید. اما به نظر من نکته در واقع، در حالت ایدئال، این است که ما می‌خواهیم آنها را به دوستی بکشانیم. ما می‌خواهیم از شر دشمنی خلاص شویم. با این حال، اگر تغییر نکنند، اگر شریر باقی بمانند، اگر خصمان باقی بمانند، این آتش بر سرشان انباشته می شود، یعنی اینکه به خاطر این کارشان، داوری بدتری در انتظارشان خواهد بود. اما هدف در آیه 21 این است که دشمن خود را به دوست تبدیل کنید. این است که آنها را به راه راست هدایت کنید. در واقع من افرادی را میشناسم که این کار را برای دشمنانشان انجام دادند و با آنها تماس گرفتند. در واقع وقتی همسرم در طول جنگ پناهنده بود، شخصی دستگیر شد و در کشور دیگری به عنوان جاسوس فرض شد. با نگاهی به شواهد فکر میکنم او احتمالاً واقعا جاسوس نبود، اما به او گفته شد که جاسوس است. او با او آشنا شد زیرا مجبور بود برای مقاومت ترجمه کند زیرا بیش از یک زبان میدانست. او انگلیسی زبان بود. این یک کشور فرانسوی زبان بود که او بخشی از آن بود. او دو زبانه بود، خب، در واقع پنج زبانه. بنابراین مجبور بود حرفهای او را ترجمه کند. خب، بعد از اینکه هیچ اطلاعاتی از او نگرفتند چون او هیچ اطلاعاتی نداشت، اما هنوز فکر می‌کردند که او جاسوس است، او را کتک زدند و بعد رهایش کردند. بعداً او داشت غذا درست می‌کرد. آنها به زحمت برای خودشان غذا داشتند، اما او را دید، گرسنه بود و به او غذا داد. از آن به بعد او به خانه می آمد و آنها مقداری از غذای خود را برای مراقبت از او نیز فدا می کردند. ما به عنوان مسیحی قرار است اینطور باشیم. منظورم این است که به هر حال جنگ او نبود. او جنگ را نمی خواست، اما حتی در مواردی که احساسات قوی و اختلافات شدیدی داریم، باید با مردم ارتباط برقرار کنیم و به آنها عشق نشان دهیم. می توانیم مثال‌های زیادی از زمانی که مسیحیان این کار را کردند ارائه دهیم و متاسفانه مثال‌های زیادی هم وجود دارد که مسیحیان این کار را نکردند. گاهی اوقات شبه مسیحیان، اما گاهی اوقات افرادی که فکر می‌کنند نام خداوند به بهترین وجه با روش‌های انسانی دفاع می‌شود و آنچه را که در اینجا در مورد دوست داشتن دشمنانمان به ما گفته شده فراموش می‌کنند. فصل 13 آیات 1 تا 7. خب، لزوماً این نیست که روم دشمن مسیحیان بود. بعدها در زمان نرون آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اما در این مرحله نرون مسیحیان را آزار و اذیت نمی‌کرد. او هنوز تحت تأثیر سانکا و بوروس بود زمانی که پولس این نامه را می‌نویسد. رومیان 13:1-7 درباره تسلیم شدن در برابر دولت صحبت می‌کند. بنابراین این آیه ادامه ایده‌ای آیات 14-21 فصل قبل در مورد روابط با بیگانگان است. اطاعت از دولت در دوران باستان موضوعی رایج بود. اغلب وقتی فیلسوفان یا سخنوران اخلاق‌گرا به این موضوع می‌پرداختند، در کنار روابط خانوادگی یا سایر روابط به آن پرداخته می‌شد. رواقیون و دیگران زیاد در مورد این موضوع صحبت می‌کردند. و این موضوع همچنین برای گروه‌های اقلیت در امپراتوری مانند یهودیان مسئله ساز بود. بدیهی است که این چیزی نبود که متعصبان و دیگر انقلابیون که به زودی شورشی علیه روم را رهبری می کردند، به آن فکر می کردند. اما مطمئناً یهودیان در رم به این موضوع فکر می کردند. خب، ما نمی خواهیم اینجا بدنام شویم. نمی خواهیم دوباره از شهر اخراج شویم. بنابراین، آنها اغلب در مورد اینکه چگونه می توانیم در این جامعه بزرگتر عمل کنیم صحبت می کردند. حال باید در نظر داشته باشیم که وقتی مردم در مورد این موضوع می نوشتند، یک اصل کلی این بود که خیرخواهی دولت را فرض می گرفتند. این توصیه به شرارت و انجام شر به دستور دولت نبود. اگر در آلمان هستید، جایی که نازی‌ها بخش زیادی از کلیسا را تصرف کردند، این توصیه به حمایت از نازی‌ها نیست. اما کسانی بودند که عضوی از کلیسای اعترافگرا بودند، مانند دیتریش بونوفر، که می گفتند نه، ما از حق دفاع خواهیم کرد. ما بخشی از این ماجرا نخواهیم بود. یا اگر در اوگاندا بودید و ایدی آمین دستور کشتن مردم یا هر چیز دیگری را میداد، این یک اصل کلی است. این همیشه درست نیست. و این چیزی است که برخی از متکلمان مانند کارل بارت یا این متکلمان سوئیسی که با تاریخ نجات سر و کار داشت، اسکار کولمن و دیگران پس از جنگ جهانی دوم در مورد چگونگی برداشت نادرست از این متن هشدار دادند. باز هم در آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید افرادی بودند که از این متن به شیوه‌های نادرست استفاده می‌کردند و دیگرانی بودند که می‌گفتند نه، این وفاداری مطلق به دولت نیست. اما از سوی دیگر این هنوز پیام خوبی برای ماست در شرایط عادی که باید به صاحبان قدرت احترام بذاریم و به دولت صرف نظر از اینکه چه دولتی باشد احترام مناسبی نشان دهیم. چه دولت چین باشد، چه دولت روسیه باشد، چه دولت ایالات متحده باشد، چه بولیوی یا شیلی باشد، یا هر دولتی دیگر، اگر ما شهروند اون ملت هستیم، باید نسبت به دولت خود احترام قائل باشیم. صحنه مهم بود که از رسوایی جلوگیری شود. درباره اقلیت‌ها صحبت کنید. جامعه یهودیان در اقلیت بود. مسیحیان نیز قطعاً در اقلیت بودند. حداقل برخی از رهبران آنها در سال 49 اخراج شده بودند. آنها قرار بود در سال 64، یعنی کمتر از 10 سال پس از نگارش این نامه توسط پولس، با اتهامات دروغین مرگباری روبرو شوند. نرون هنوز مسیحیان را به قتل نرسانده بود، اما حفظ آبرو تا جایی که به ما مربوط می شود و داشتن صلح با همه تا جایی که به ما مربوط می شود، ایده واقعا خوبی بود. و پولس این را می دانست، هرچند احتمالاً دقیقاً نمی دانست چه اتفاقی قرار است بیفتد. یهودیان در روم روابط نزدیکی با یهودیه داشتند، اما پس از شورش در یهودیه در سال 66، آنها نمی خواستند با آن مرتبط باشند. بنابراین این واقعاً حکمت بود. و این فقط حکمت برای این محیط نیست، بلکه این محیط قطعاً این نوع بحث را به وجود آورده است. پولس در اینجا از برخی از مزایای حکومت و برخی از مزایای جامعه سازمانی یافته صحبت می‌کند. خداوند بر حاکمان حاکم است. ما در مورد این موضوع در عهد عتیق می‌خوانیم. او قلب پادشاه را به هر سمتی که بخواهد می‌گرداند. در واقع ما وقتی سعی می‌کردیم دخترمان بتواند مهاجرت کند تا با ما باشد، از این دعا استفاده می‌کردیم. خود صلیب نشان دهنده بی‌عدالتی رومی بود. منظورم این است که فقط با فکر کردن به صلیب، خب، می‌دانید که اون یک عمل ناعادلانه بود. بنابراین در قلب ایمان مسیحی از آن به این وجود دارد که در امپراتوری روم بی‌عدالتی وجود داشته است. ما می‌دانیم که دادگاه‌ها از ثروتمندان طرفداری می‌کردند. در واقع کمی پس از این احتمالاً در قرن دوم این قانون در قانون روم نوشته شد، همانطور که اغلب در مجموع‌های حقوقی باستانی یا شرقی نوشته می‌شد. مجازات شما به طبقه اجتماعیتان بستگی داشت. اما دادگاه‌ها معمولاً ثروتمندان را ترجیح می‌دادند. ثروتمندان در صورت نیاز می‌توانند از فقرا شکایت کنند و حق خود را بگیرند. مردم فقیر، شما نمی‌توانید یک فرد ثروتمند را به دادگاه بکشید. این کار جواب نمی‌دهد. فزات همگی از طبقه ثروتمندتر بودند و غیره. بنابراین بی‌عدالتی وجود داشت. اما به طور کلی حکومت روم ثبات را فراهم می‌کرد. این دین عدالت بیشتری نسبت به هرج و مرج یا حکومت‌های بدتر فراهم می‌کرد. در واقع این دین از پولس در قرنتس، جایی که پولس این را از آنجا می‌نویسد، محافظت کرد. این دین قبلاً نیز از او در قرنتس محافظت کرده بود. این وضعیت قرار است بعد از این نامه هم از او محافظت کند. حکومت روم فضای گسترده‌ای برای تجارت و ارتباطات در امپراتوری فراهم می‌کرد. بنابراین این جامعه سازمانیافته مزایایی داشت. و یکی از وظایف این بود که شما مالیات بپردازید، نه فقط مالیات‌هایی که دوست داشتید، بلکه مالیات می‌دادید. مالیات بر دارایی امپراتوری حدود 1% بود. و همچنین یک مالیات سرانه وجود داشت که طبیعتاً به تناسب برای فقرا بسیار سخت‌تر از ثروتمندان بود. همچنین مالیات‌های محلی زیادی وجود داشت. سنگین‌ترین مالیات‌ها و عوارض گمرکی از آنجا می‌آمدند. اما بعد قلاتی رو داشتیم که از مصر هم می‌شدند و مکان‌های خاصی به روش‌های سنگین‌تری مالیات می‌گرفتند. استفاده از درآمدهای مالیاتی برای یک مدیریت استانی اسکلتی، سطح بسیار کوچکی از مدیریت استانی، مورد استفاده قرار می‌گرفت. آنها برای جاده‌های رومی استفاده می‌شدند و برای ارتش‌ها ساخته می‌شدند، اما همه از آنها سود می‌بردند. اما آنها همچنین برای ارتش‌هایی استفاده می‌شدند که می‌توانستند برای سرکوب مردم و فتح مردم استفاده شوند و در گذشته به همین روش استفاده می‌شدند و از دیدگاه یهودی در شورش یهود نیز به همین روش استفاده می‌شدند. از آنها برای ساخت معابد امپراتوری استفاده می‌شد. پولس نگفت که شما مسیحیان فقط برای بخشی از آن که با آن موافق هستید مالیات بپردازید. می‌دانید ممکن است راه‌هایی وجود داشته باشد که دولت از این مالیات‌ها به روش‌هایی استفاده کند که ما با آنها موافق نیستیم. پولس نمی‌گوید که می‌توانید آن مبلغ را از مالیات خود کسر کنید. البته این به معنای آن نیست که جایی برای نافرمانی مدنی وجود ندارد. باز هم ما چند لحظه پیش در مورد موارد شدید در مورد آن صحبت کردیم، اما برای این جنبش اقلیت مسیحی مناسب نبود. آنها واقعاً در دولت نقشی برای انجام این کار ندارند. کمی قبل از اینکه پولس این نامه را بنویسد، برخی از مالیات ها در روم جنجال های قابل توجهی را برانگیخته بود. همچنین غیر شهروندان، مانند مؤمنان یهودی که از روم اخراج شده بودند و اخیراً بازگشته بودند، نیز مالیاتی داشتند که شهروندان رومی مجبور به پرداخت آن نبودند. خراج. به همین دلیل است که در آیه 6 میگوید شما خراج میدهید. خب، پولس مجبور نبود آن را بپردازد. او یک شهروند رومی بود. فکر میکنم در تمام این ماجرا منظورم این است که این یک مضمون مشترک بود، اما فکر میکنم زبان اون احتمالاً به ویژه آنچه عیسی تعلیم داد را تکرار میکنه. آنچه را که مال قیصر است به قیصر بدهید و آنچه را که مال خداست به خدا. خب، مال قیصر چی بود؟ خب، مثلا این سکه تصویر و نوشته ی قیصر رو داره. چیزی که مال خداست رو به خدا بده. خب، چی تصویر خداست؟ خودت رو به خدا بده. در آیه 7 او همچنین میگوید به کسی که احترام شایسته است احترام بگذارید. اکثر ملت‌ها برای مجسمه امپراتور قربانی می‌کردند و بخور می‌سوزاندند. یهودیه از این امر مستثنی بود. آنها صرفاً موظف بودند برای سلامتی امپراتور دعا کنند و از طرف امپراتور قربانی تقدیم کنند. منظورم این است که وقتی انقلابیون معبد را تصرف کردند، می‌توانستند از بسیاری از گناهانشان بخشیده شوند، اما وقتی قربانی‌های امپراتور را قطع کردند، این به منزله اعلام جنگ علیه روم بود. بنابراین انتظار می‌رفت که این کار را انجام دهند. در کنیسه ها می توانید برای دولت دعا کنید و این در فصل دوم اول تیموتائوس نیز توصیه شده است. ما برای رهبران خود دعا می کنیم و احتمالاً این باید برای کسانی از ما که در دموکراسی ها زندگی می کنیم گفته شود. این فقط نمیگه که برای کسانی که به اونها رای داده ایم دعا کنیم، بلکه میگه هر کسی که در قدرت است باید برای او دعا کنیم، برای رفاه ملتی که بخشی از اون هستیم دعا کنیم و دعا کنیم. ارمیا میگوید برای خیر و صلاح جایی که به اون تبعید شده اید دعا کنید. و پترس ابتدا ما را به عنوان تبعیدیانی در سرزمینی بیگانه به تصویر میکشد. ما به جهان آینده تعلق داریم، اما در این جهان زندگی میکنیم و به عنوان بیگانگان مقیم باید برای خیر و صلاح جهانی که در آن زندگی میکنیم نیز تلاش کنیم. بنابراین قلب اخلاق، او در آیات 8 تا 10 به آن میرسد، قلب اخلاق عشق است. این اوج کلام در آیات ساعت 12:09 تا ساعت 13:07 است. به خاطر داشته باشید که ما این را در سراسر نامه به رومیان دیده‌ایم. مسیحیان رومی بر سر شریعت اختلاف نظر دارند. پولس می‌گوید که قلب شریعت محبت به یکدیگر است. بنابراین تمام چیزهایی که او تاکنون در مورد احترام به یکدیگر بیش از خودمان، احترام به صاحبان قدرت، مراقبت از همسایگانمان، حتی دشمنانمان و دوست داشتن آنها گفته است. همه این موارد در محبت به همسایه‌مان خلاصه می‌شود. حال، گاهی اوقات برخی از این موارد در جزئیات با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند. اما قلب، اصل آن، عشق چیزی است که میتواند ما را در چگونگی تلاش برای خدمت به دیگران و دوست داشتن دیگران راهنمایی کند و گاهی اوقات سعی کنیم از طریق چگونگی فهمیدن برخی از چیزهایی که در مقیاس بزرگتر دقیقاً نمیدونیم چگونه آنها را با هم هماهنگ کنیم، کار کنیم. این بالاترین دستور بود. برخی از معلمان یهودی در این دوره و در واقع سالها قبل از این در زمان عیسی در منابع یهودی و همچنین خب انجیل‌ها منابع یهودی هستند. در مورد این موضوع می‌خوانیم، اما در سایر منابع یهودی و همچنین در انجیل‌ها، منابع یهودی غیر مسیحی و همچنین منابع مسیحی یهودی آمده است که این بحث بزرگی در بین فریسیان در این دوره بوده است. بزرگترین فرمان چیست؟ بسیاری تصور می‌کردند که احترام به پدر و مادر بزرگترین فرمان است. حدود یک یا دو نسل پس از این، خاخام آکیبا می‌گوید که دوست داشتن همسایه مانند خود بالاترین فرمان است. خب، عیسی در مرقس فصل 12 گفت که دوست داشتن خدا با تمام وجود، اول و پس از آن، دوست داشتن همسایه است و او توانست این دو را با استفاده از اصل تفسیری یهودی گزرهشاوا که این دو متن را به هم مرتبط می کند، به هم مرتبط کند. آنها به یک شکل شروع می کنند. وای هاوتا، عشق خواهی ورزید. خب، در دوران باستان، افراد زیادی بودند که برای عشق ارزش قائل بودند و آن را چیز خوبی می دانستند. اما این تنها جنبشی در دوران باستان است که عشق آموزه اصلی آن بوده است، مانند سبک اول قرنتیان 13. شما این را دارید، عیسی در یوحنا 13 به شیوه‌های متفاوت می‌گوید در مورد اینکه با یکدیگر صحبت کنید، یک فرمان جدید به شما می دهم که یکدیگر را دوست داشته باشید، همانطور که من شما را دوست داشتم. این گونه است که همه خواهند فهمید که اگر یکدیگر را دوست داشته باشید، همانطور که من شما را دوست داشتم، شاگردان من هستید. حال لاویان ساعت 19 و 18 دقیقه قبلا گفته است که همسایه خود را مانند خود دوست داشته باشید. بنابراین دوست داشتن یکدیگر یک فرمان جدید نبود. چیزی که اون را به یک فرمان جدید تبدیل می‌کرد، دوست داشتن یکدیگر بود. همانطور که من شما را دوست داشتم، تا جایی که حتی جان خود را برای یکدیگر فدا می‌کنید. مرقس فصل 12، متی 22، لوقا فصل 20. عیسی در مورد این موضوع، در مورد دوست داشتن همسایه خود صحبت می‌کند، اما در یعقوب فصل 2، قانون سلطنتی دوست داشتن همسایه خود مانند خودتون است. در غلاطیان فصل 5، پولس دوباره به این موضوع می‌پردازد. وقتی در غلاطیان ساعت 5:14 دقیقه میگه که این خلاصه همه چیز است. این یعنی دوست داشتن همسایه‌هات مثل خودت و در ادامه در مورد راه رفتن به روح و غیره صحبت میکنه. خب این هم اینجا هست، به عنوان خلاصه‌ای از شریعت عمل میکند که با آنچه میبینیم مطابقت دارد. عیسی همچنین در متی فصل 22 آیات 39 و 40 گفت همسایه‌هات را مانند خودت دوست بدار. اگر این دو دستوری را که او ذکر کرد، یعنی دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه‌هات انجام دهید، این تمام شریعت است. یک معلم یهودی دیگر هم چیزی شبیه به این گفته بود، حداقل این است که گفته می شود، او چیزی شبیه به این گفته است. فکر می کنم این در تلمود در رساله شبات آمده است، جایی که هیل حکیم بسیار محترمی بود. این فرض را در نظر می گیریم که سنت در مورد آنچه او اینجا گفته است، به درستی حفظ شده باشه. اما از هیلل پرسیده شد که آیا میتواند کل تورات را در حالی که روی یک پا ایستاده است آموزش دهد و پاسخ او این بود که با دیگران کاری را که نمیخواهی با تو انجام دهند انجام نده. این کل تورات است و عیسی چیزی شبیه به این را در متی فصل 7 و آیه 12 گفته است. اما در اینجا او از آن برای دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه نیز استفاده میکند. این خلاصه شریعت است و این قلب شریعت است. میکا، تسنیه و متون دیگرگاهی اوقات خلاصه هایی از قلب شریعت را به شما ارائه می دهند. و پیروان عیسی، جنبش مسیحی از پولس تا یعقوب به طور گسترده درک می کردند که عشق قلب اخلاق مسیحی است. و این همون چیزی بود که عیسی برای ما نشان داد. همونطور که پولس چند فصل قبل از این گفت، وقتی که جان خود را برای ما فدا کرد. خدا عشق خود را به ما با مرگ عیسی نشان داد. ساعت 13:08، هیچ بدهی جز دوست داشتن یکدیگر وجود ندارد. بدهی ها در دوران باستان یک مسئله جدی بودند. وام های خصوصی رومی معمولاً حدود 12% بهره داشتند. اگرچه همونطور که اشاره کردم، در یک مورد بسیار استثنایی، یک نفر 50% بهره از کل شهر مطالبه کرد، زیرا می دانست که مردم ناامید هستند. بدهی ها در دوران باستان مسئله بزرگی بودند. و ما قبلا به آن اشاره کردیم و در عهد عتیق نیز از آن نهی شده است. اگر نیازی به انجام آن ندارید، امثال ساعت 22:07، وام گیرنده بندهی وام دهنده می شود. اما یک بدهی وجود دارد که همه ما به یکدیگر داریم، زیرا خدا ما را دوست داشته است. راهی که باید آن را باز پرداخت کنیم، دوست داشتن خدا و همچنین دوست داشتن یکدیگر است. ما این را به یکدیگر مدیونیم. و سپس پولس مثالهایی از چگونگی تحقق شریعت توسط عشق ارائه می دهد. و از 5 فرمان شریعت، 5 فرمان از 10 فرمانی که به طور خاص همسایه را در خروج 20:13-17 مورد توجه قرار می دهند، یک فرمان اضافی وجود دارد که بسته به نحوه نگاه شما به اون می تواند هم کلام خدا و هم کلام انسان باشد. اما او 4 فرمان از 10 فرمان را ذکر می کند تا فقط مثالهایی از منظور خود ارائه دهد. خب بعد به چیزی که اشاره کردم، یعنی آیات ساعت 13:11-14 میرسد، جایی که او شنوندگانش را فرا میخواند تا از خواب بیدار شوند. نویسندگان باستان اغلب از خواب به صورت مجازی استفاده میکردند. البته آنها از آن به معنای واقعی کلمه هم استفاده میکردند، اما اغلب آن را به صورت مجازی به کار میبردند. یکی از راههایی که آنها از آن به صورت مجازی استفاده میکردند اشاره به مرگ بود، اما او اینجا این گونه از آن استفاده نمی کند. همچنین، گاهی اوقات به صورت مجازی برای توجه نکردن یا نگهبانی ندادن و هوشیار نبودن استفاده می شود. و هوشیاری بسیار مهم تلقی می شد، نه فقط در فرهنگ گسترده تر و نه فقط نگهبانی شبانه که در بسیاری از مکانها استفاده می شد. اما ایسی از این موضوع برای صحبت در مورد آمادگی برای بازگشت خود استفاده می کند. او در مرقس ساعت 13:36 از این موضوع استفاده می کند. پولس دوباره در اول تسالونیکیان 5:2-8 از آن استفاده می کند. و من قصد دارم برخی رو با اون در اسلاید بعدی مقایسه کنم، جایی که او در مورد بیدار بودن و هوشیاری صحبت می کند. دیگران ممکن است مست باشند یا شبها بخوابند، اما روز خداوند مانند دزدی در شب فرا می رسد. پس بیدار باشید، هوشیار باشید، آماده باشید. این توصیه به معنای واقعی کلمه بیخوابی فیزیکی نیست، بلکه فقط هوشیار بودن است. افسسیان ساعت 5:14 خطاب به مردمان نور میگوید. میگوید ای خفته برخیز، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. و این یادآور اشعیا 52:1 است، بیدار شو، بیدار شو، خود را به قدرت بپوش، ای صهیون، که خیلی زود به اون اشاره خواهیم کرد. و اشعیا 60:1، برخیز، بدرخش، زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طلوع کرده است. پولس رساله اول تسالونیکیان را خیلی زودتر از رومیان 13 نوشت. و بنابراین ما قصد داریم به این موضوع نگاه کنیم، حتی اگر رومی ها نمیتونستن تغییر جهت دهند، ما قصد داریم به این موضوع نگاه کنیم تا مطمئن شیم که نصایح پولس را درک میکنیم. پولس از بیدار بودن صحبت میکند. او از هوشیار بودن صحبت میکند. در اول تسالونیکیان شب تقریبا رو به پایان است. او از روز خداوند صحبت می کند که مانند دزدی در شب می آید. اعمال شبانه از جمله عیاشی، مستی، افراط در امور جنسی. در آنجا او از فعالیت‌های شبانه، خواب که مشکلی نیست و مستی صحبت می کند. روز نزدیک است. روز کسانی را که در تاریکی هستند غافلگیر خواهد کرد. خب، در اول تسالونیکیان فرزندان نور و روز نور را بر تن می کنیم. در رومیان 13 و اول تسالونیکیان 5 ذره نور را بر تن می کنیم، جوشن ایمان و محبت را به سینه می کوبیم و کلاه خود نجات را بر سر می گذاریم. نجات نزدیک است، ساعت 13:11 و خدا ما را برای نجات مقدر کرده است، نه برای خشم در اول تسالونیکیان ساعت 5:09. خب، اگر اینها را کنار هم بگذارید، مشخص می شود، اگر از قبل مشخص نبود که منظور او از بیدار بودن این است که قرار است منتظر بازگشت خداوند باشیم. رستگاری اکنون نزدیکتر از زمانی است که ما برای اولین بار ایمان آوردیم. منظورم این است که کاملا واضح است که اکنون زمان از قبل دیرتر است. اما او از این استفاده می کند تا آنها را ترغیب کند که برای بازگشت خداوند آماده باشند. و وقتی پولس در مورد رستگاری صحبت می کند، اغلب از آن در مورد حال یا گذشته استفاده می کند، می دانید آنچه خدا برای ما انجام داده است. اما او گاهی اوقات از آن برای آینده نیز استفاده می کند، همانطور که در اینجا در مورد آن صحبت می کند. نجات نزدیک است. فصل 5:9، ما به واسطه او از غضب نجات خواهیم یافت. این همچنین در اول تسالونیکیان 5 آمده است، ما به واسطه او از غضب نجات خواهیم یافت. غضب به همون چیزی اشاره دارد که او در رومیان 2:5 درباره آن صحبت کرد. روز غضب، آشکار شدن داوری عادلانه خدا، روز داوری. همه ما به عنوان ایمانداران در طول تاریخ به واسطه کاری که مسیح برای ما انجام داده است، از آن نجات یافته ایم. رومیان ساعت 5:09، ما از طریق او از غضب نجات خواهیم یافت. ساعت 5:10، ما به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. ما دوباره در فصل 10:9-13، زمان آینده مجهول داریم، هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. همون ایده آینده، اول قرنتیان ساعت 3:15، ما نجات خواهیم یافت. اول قرنتیان ساعت 5:05، جایی که او در مورد تحویل این شخص به شیطان برای نابودی جسمش صحبت میکنه تا روحش در روز داوری نجات یابد و غیره. این ایده در نهایت نجات مییابد. بنابراین او میگوید ذره نور را بپوشید، ساعت 13:12. خب، این تصویر در واقع با وقتی که او در مورد بیدار شدن صحبت میکند، جور در می آید، زیرا بعد از بیدار شدن شما تمایل دارید لباسهایتان را بپوشید. اگرچه بیشتر دهقانان یهودیه واقعاً می خوابیدند، اکثر کشاورزان فقیر یهودیه با لباسهایشان مطمئناً لباسهای زیرشان می خوابیدند و سپس لباس روی را می پوشیدید. خب، در واقع اگر هوا سرد بود با لباس روی خود می خوابیدید، از آن به عنوان پتو استفاده می کردید. اما در هر صورت بیدار شوید، لباسهایتان را بپوشید و این تصویر را در اشعیا 52:1 نیز دارید. بیدار شو، صهیون، خود را بپوش. حال این تصویر پوشیده بودن با فضایل یا پوشیده بودن با چیزی مثبت در جاهای دیگر ادبیات باستان نیز وجود داره و در عهد عتیق نیز آمده است. حال همه موارد زیر را در ترجمه انگلیسی ندارید، آنها را در ترجمه یونانی دارید. اما داوران ساعت 6:34 جایی که روح جدعون را برای رهبری پوشاند، اول تواریخ 12:18 روح اماسای را برای پیروی به یک معنا پوشاند تا وفاداری خود را به داوود علنان اعلام کند. دوم تواریخ ساعت 24:20 روح زکریا پسر یهویادا را برای نبوت ملبس کرد. در برخی دیگر از متون یهودی شبه فیلو 27 از 9-10 روح کیناس را برای نبرد ملبس کرد. آثار باستانی کتاب مقدس شبه فیلو. این نکته بسیار شبیه به پر شدن از روح، قدرت گرفتن توسط روح است. خب، در آیه 14 او قرار است درباره پوشیدن خود مسیح صحبت کند. او قرار است ذره کامل خدا را بپوشد، همانطور که افسسیان 6 درباره آن صحبت می کند، با استفاده از برخی تصاویر از ذره خدا در اشعیا ساعت 15:09. فکر می کنم همینطور است. اما اینجا ما خود مسیح را می پوشیم و به این ترتیب ذره نور را می پوشیم. خب، تصویر ذره. یهودیان انتظار نبرد آخرال زمانی را داشتند و او درباره آخرال زمان صحبت می کند. اما شاید در اینجا به دلیل تصویرسازی دقیق تر، فیلسوفان اغلب به صورت مجازی از نبردها، نبردها علیه نفس اماره و نبردها علیه ایدئولوژی های دروغین صحبت می کردند. اگر می‌خواهید جزئیات بیشتری در مورد تفکر پولس در مورد ذره به دست آورید، به اول تسالونیکیان ساعت 5:08 و سپس به شکلی توسعه یافته تر در بخش بعدی افسسیان از 6:10-18 مراجعه کنید. من کمی بیشتر در آنجا اضافه کردم. می توانید آن را به 13:17 محدود کنید، اما در هر صورت می توانیم بیشتر در مورد آن صحبت کنیم. اما او همیشه از این تصویر به یک شکل استفاده نمی کند. منظورم این است که در اول تسالونیکیان ساعت 5:08 این ذره ایمان است، در حالی که در افسسیان 6 این ذره پارسایی سپر ایمان برای خاموش کردن تیرهای آتشین شر است. ارتشهای رومی اغلب تا زمانی که صفوف را نمی‌شکستند شکست ناپذیر تلقی می‌شدند و به جلو پیشروی می‌کردند، زیرا این سپرهای مستطیلی را در جلوی خود داشتند و اگر از آرایش لاک پشتی استفاده می کردند، ردیف دوم پشت سر آنها سپر مستطیلی را می پوشاند که سر خود و نفر جلوی آنها را می پوشاند و بنابراین تیرها به سپرها برخورد می کردند و اگر تیرهای آتشین وجود داشت، رومی ها سپرهای خود را آماده می کردند تا تیرها به بیرون پرتاب شوند. اما پولس در اینجا تصویر را زیاد بسط نمی دهد. او فقط به طور خلاصه به آن اشاره می کند. او همچنین از شب صحبت می کند. زمانی برای مهمانی‌های مستانه، زمانی برای اعمال مخفیانه که در آن مردم کارهایی انجام می‌دادند که نمی‌خواستند دیگران از آنها مطلع شوند. اما ما نباید مانند مردم شب زندگی کنیم. ما باید مانند مردم روز زندگی کنیم، زیرا می‌دانیم که خداوند در حال آمدن است. بدون شک آنطور که پولس انتظار داشت، به سرعت نیامد. از طرف دیگر، هنوز کامل شدن غیریهودیان فرا نرسیده بود و روی آوردن قوم یهود، چیزهایی که او احتمالاً انتظار داشت خیلی زود اتفاق بیفتد و اگر واقعاً مشتاق بازگشت خداوند هستیم، خب، خدا حاکم مطلق است و خدا در نقش حاکمانش نقشی را برای ایفای آن به ما داده است و خدا ممکن است با حاکمیت مطلق شما را لمس کند تا قلبتون را بیدار کند تا متوجه شوید که باید مطمئن شوید که کامل شدن غیریهودیان فرا می‌رسد که مردم جهان مژده را بشنوند و این بخشی از معنای بیدار بودن داشتن بینش خدا، داشتن دیدگاه ابدی خدا در مورد آنچه که واقعا در پرتو ابدیت مهم است. خب، بخشی از روابط فراتر از این گفته های اغلب کلی است که پولس ارائه داده است. این به مواردی برمیگردد که در واقع بیشتر مسائلی بودند که مردم در کلیسا و قلمرو بر سر آنها بحث می کردند. می دانید، وقتی می گوییم با همه مهربان باشید، مردم در کلیساهای ما می گویند، بله، این حرف خوبی است، و شما می گویید، پس شما از غیبت کردن علیه این شخص دست بردارید. خب، پس کمی به اصل مطلب نزدیک می شویم، درست است. وقتی این کار را می کنید، واقعا لازم نیست کسی را رسوا کنید، اما پولس مشخص نمی کند که چه کسی چه کاری انجام می دهد، اما به مسائلی می پردازد که واقعا در بین مؤمنان روم مشکل ساز هستند. رومیان 14 آیات 1-23 ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم و باید به تفاوت‌های یکدیگر در مورد مسائل فرعی احترام بگذاریم. ما قبلا در مورد این موضوع صحبت کرده ایم و قلب انجیل آنجاست و پولس مدام به قلب انجیل برمیگردد و ما هم باید مدام به قلب انجیل برگردیم. این چیزی است که ما را در مسیح یک بدن می‌کند. مسائل فرعی وجود دارند که در آنها اختلاف نظر داریم، حتی گاهی اوقات در مورد نحوه رفتارمان. ما باید اجازه دهیم مسائل اصلی، مانند نحوه دوست داشتن یکدیگر، ما را در مورد مسائل فرعی راهنمایی کنند. پذیرش یا استقبال از یکدیگر مطمئناً یک مسئله اصلی است. به استثنای فیلیمون 7، پولس در نامه‌های خود فقط 3 بار از کلمه پرازلامبنا به معنای پذیرفتن یا دریافت کردن استفاده می‌کنه و اون 3 بار همگی در این بخش هستند. او با ساعت 14:01 این بخش را آغاز می‌کند. با ساعت 14:03 هنوز هم در ابتدای بخش و سپس در ساعت 15:07 در انتهای بخش، در واقع از جایی که فصل شروع می‌شود فراتر می‌رود. بنابراین این بحث او در مورد آداب و رسوم قضایی در ایام مقدس را شکل می دهد، به این معنی که خب اینها مسائلی هستند که شما با آنها دست و پنجه نرم می کنید، اما ما به اصل مطلب نیاز داریم، اینکه یکدیگر را قضاوت نکنید، از یکدیگر استقبال کنید، یکدیگر را بپذیرید. ساعت 15:07 پس از یکدیگر استقبال کنید، همانطور که مسیح نیز برای جلال خدا از شما استقبال کرد. و آیات بعدی در ساعت 15:08 تا 12 متونی در مورد استقبال از یکدیگر هستند، به طور خاص متونی در مورد یهودیان و غیریهودیان که با هم خدا را می پرستند. بنابراین نکته در ساعت 14:01 تا ساعت 15:07 این است که یهودیان و غیریهودیان باید از یکدیگر استقبال کنند. این مسئله در کلیسای روم مطرح بود. البته بعد تاریخی نجات در آن وجود دارد، اما یک اصل نیز در آن وجود دارد که صرف نظر از اختلافات ما، به ویژه اختلافات قومی و فرهنگی، باید از یکدیگر استقبال کنیم. ما باید با یکدیگر آشتی کنیم، یا همونطور که اخیراً کسی به من گفت، من قرار نیست در مورد آشتی قومی صحبت کنم، قرار است در مورد آشتی قومی صحبت کنم. من مقدمه دوباره را ندارم چون فکر نمی کنم از همون اول با هم به توافق رسیده باشیم. بنابراین در هر صورت این فصل به طور زیادی به آداب و رسوم قضایی می پردازد. بیشتر رومیان 14 به این موضوع می پردازد و آداب و رسوم قضایی بسیار متفاوتی وجود داشت. در میان فرقه های فلسفی یونان، فیثاغورسیان به خاطر اجتناب از گوشت شناخته می شدند، زیرا فکر می کردند به تناسخ اعتقاد دارند و معتقد بودند که گوشت روح دارد و حیوانات روح دارند و همچنین لوبیا. آنها معتقد بودند که لوبیا نیز روح دارد، همانطور که از این واقعیت که بعد از خوردن آنها گوشت کمی سنگین و دیر هضم بود میشد فهمید. بنابراین با لوبیا بعد از آن نفخ خواهید داشت و آنها میگفتند که این روح لوبیاست که بیرون میآید و آنها آنقدر به این موضوع اعتقاد داشتند که وقتی برخی از مردم برخی از فیثاغورسیان را آزار میدادند، همانطور که داستان در هر صورت میگوید، آنها در حال فرار بودند و به مزرعه‌ای از لوبیا رسیدند و به جای اینکه ریسک لگدمال کردن لوبیاها را بپذیرند، اجازه دادند که برای محافظت از لوبیاها کشته شوند. این داستان فیثاغورسی در مورد آن است. بنابراین آنها آداب و رسوم قضایی متمایزی داشتند. بسیاری از مردم به داشتن آداب و رسوم قضایی متمایز معروف بودند. رومی‌ها می‌دانستند که آداب و رسومشان متمایز است. آنها می دانستند که آداب و رسوم بریتانیا نیز متمایز است. لیبیایی ها و هندی ها می دانستند که در میان اقوام مختلف آداب و رسوم متمایزی وجود دارد. و اجتناب از گوشت خوک. این یک رسم یهودی بود، لاویان ساعت 11:07، اما در میان برخی دیگر از مردم نیز برگزار می شد. کاهنان مصری، برخی منابع باستانی دیگر به ما می گویند که فنیقی ها، شاید سوری ها، اگر در مورد یهودیان صحبت نمی کردند، زیرا گاهی نویسندگان غیر یهودی آنها را سوری می دانستند. در دورهای قبلتر، ایتیها خوک را نجس می دانستند. خب، افراد دیگری هم بودند که گوشت خوک را دوست نداشتند. راستش را بخواهید، همسرم، وقتی پناهنده بود، خب، راستش را بخواهید، دوست ندارد من آن داستان را تعریف کنم. بگذارید فقط بگویم که او خوکهای بسیار کثیفی را تجربه کرده است. کشروت یهودی. من فکر می‌کنم مسئله اینجا کشروت یهودی است. در اسلاید بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما کشروت یهودی، قوانین کوشر یهودی، آنچه غذای پاک و آنچه ناپاک تلقی می‌شد. یهودیان در زمان مکابیان برای رعایت کوشر رنج زیادی کشیده بودند و بنابراین این برای آنها بسیار مهم بود. این نشانهای متمایز از هویت آنها در دنیای غیر یهودیان بود. مردم به خاطر این موضوع آنها را مسخره می کردند، خیلی ها. آنها به خاطر این موضوع به طور گسترده شناخته شده و مورد تمسخر قرار می گرفتند. برای مثال، یک رهبر، یک طنز پرداز به نام جوونال، آنها را به خاطر این کار مسخره می کند. اگرچه برخی از مردم در روم از برخی از غیر یهودیان پیروی می کردند که به آداب و رسوم آنها احترام می گذاشتند و یهودیان در مورد این آداب و رسوم بسیار سرسخت بودند، اما می گفتند، خب، شاید آنها درست می گویند و گوشت خوک و غیره نمی خورند. اما آنها به طور گسترده شناخته شده و مورد تمسخر قرار می گرفتند. بیشتر یهودیان مهاجر از این آداب و رسوم پیروی می کردند. فیلو قوانین مربوط به قضا را به صورت تمثیلی بیان می کند، درست مانند نامه آریستیاس، یک سنده یهودی اسکندریه که قبل از فیلو نوشته شده است، که این آداب و رسوم را به صورت تمثیلی بیان می کند، اما همچنان می گوید که شما باید آنها را به معنای واقعی کلمه رعایت کنید تا آنچه را که به صورت نمادین به اون اشاره می کنند، به انجام برسانید. و او این را گفت زیرا تعداد کمی از یهودیان در اسکندریه بودند که از فیلو لیبرال تر بودند، که حتی آنها را به معنای واقعی کلمه رعایت نمی کردند. اما اکثر یهودیان پراکنده این موارد را به معنای واقعی کلمه رعایت می کردند. لاویان 11 آیات 44 و 45 در پایان فصل مربوط به کشروت درباره مقدس یا تقدیس شدن صحبت می کند. بنابراین این آداب و رسوم غذایی ممکن است اسرائیل را به طور مؤثر از سایر ملت‌هایی که آداب و رسوم غذایی متفاوتی داشتند جدا کرده باشد. اما اکنون این مأموریت برای همه مردم است. بنابراین پولس نمی‌خواهد که شما لزوماً از هر نظر از نظر فرهنگی جدا باشید. منظورم این است که ما دلایل کافی برای جدا بودن از نظر فرهنگی از دیگران داریم. به این دلیل که ما با هم نمیخوابیم یا غیبت نمیکنیم یا به جوکهای جنسی نمیخندیم یا هر چیز دیگری. ما حداقل با بسیاری از آدمهای اطرافمان متفاوت خواهیم بود. اما اینجا منظور از کشروت خوراک یهودیان چیست؟ بعضیها میگویند خب نمیتواند به طور خاص به آداب و رسوم غذایی یهودیان اشاره داشته باشد چون در آیه 2 به سبزیجات و در آیه 21 به شراب اشاره میکند. خب، مطمئناً قصابی‌های کوشر در رم وجود داشتند. مطمئناً می‌توانستید گوشت کوشر را در رم تهیه کنید. لازم نبود کاملاً گیاهار شوید. و در مورد شراب، خب، تا زمانی که به عنوان شراب برای یک خدای بت پرست ریخته نشده بود، شراب نیز قابل قبول تلقی می‌شد. پس چرا از این چیزها پرهیز کنیم؟ اما ممکن است صرفاً اغراق باشد که پولس میگه اگر مجبوری تا این حد پیش بروی تا از رنجاندن کسی خودداری کنید و اگر تنها انتخابهای پیش روی شما گوشت خوک و سبزیجات است و قرار است کسی رو رنج دهد، اگر گوشت خوک بخورید، فقط سبزیجات بخورید. اگر قرار است برای کسی مانع ایجاد کند، هر کاری که لازم است انجام دهید، حتی اگر فقط لازم است در محیط خود گیاهخوار شوید. و یهودیان گاهی اوقات مجبور بودند، وقتی در محیط‌هایی بودند که به چیزهای دیگر دسترسی نداشتند، کارهای رادیکالی انجام دهند. منظورم این است که اکثر مردم در دنیای باستان به هر حال نمی‌تونستند در مناسبت‌های منظم گوشت بخرند. گوشت پس از قربانی شدن برای بت‌ها در این جشنواره‌ها، در جشنواره‌هایی در روم و کورینت و جاهایی مانند آن توزیع می‌شد. این کار از قبل برای مؤمنان به ایسی ممنوع بود یا حداقل اکیداً توصیه می‌شد که با آنها سر و کار نداشته باشند. این کار در مکاشفه ساعت 24:20 به شدت محکوم شده است. اما یوسفوس درباره برخی از زندانیان یهودی به ما میگوید. آنها چندین سال زندانی بودند و انتخاب غذای بسیار محدودی داشتند. آنها با آجیل و انجیر امرار معاش می کردند، زیرا این تنها غذای کوشر موجود برای آنها بود. بنابراین آیا اینجا صحبت از آداب و رسوم غذایی یهودیان است؟ فکر می کنم کاملا واضح است. در آیه ساعت 14 و 14 دقیقه او از زبان پاک در مقابل ناپاک استفاده می کند. این زبان به وضوح زبان یهودی است. همچنین متن در مورد یهودیان و غیریهودیان است که از یکدیگر استقبال یا پذیرش می کنند. ساعت 14 و 1 دقیقه و 3 و همچنین ساعت 15 و 7 دقیقه تا 12 و همچنین کل نامه. منظورم این است که شما مسئله یهودی غیریهودی و شریعت را دارید. بنابراین احتمالاً این زمینه اصلی اینجاست. اما البته پیامدهایی هم دارد. منظورم این است که پولیس چیزی شبیه به این رو در اول قرنتیان 8 میگوید که در مورد قضای تقدیمی به بت‌ها صحبت میکنه. اگرچه در آنجا استدلال او به دلیل قضایی که به بت‌ها تقدیم میشود کمی متفاوت خواهد بود، اما او در فصل 8 اصل عدم لغزش یکدیگر را مطرح میکنه. او در پایان فصل 10 به این موضوع برمیگردد. این استدلال اجتماعی اوست. در این بین او یک استدلال الهیاتی نیز ارائه میدهد. خب، در واقع در این بین او در فصل 9 خودش را به عنوان مثالی از دست دادن حقوقش مطرح میکند. اما سپس در فصل 10 با یک استدلال الهیاتی شروع میکند و در مورد این صحبت میکند که خب، میدانید، این چیزها به عنوان مثال برای ما نوشته شدند. و قوم اسرائیل، وقتی در بیابان بودند، غذای تقدیمی به بت‌ها را میخوردند و مرتکب فساد جنسی میشدند، درست مثل اینکه او لازم نیست این را بگید، اما درست مثل شما در قرنتس. و خدا آنها را کشت، بنابراین شاید بخواهید در مورد این فکر کنید. و سپس او در ادامه در مورد اینکه چگونه نمیتوانید از جام خداوند و جام شیاطین سهمی ببرید صحبت میکند. دهه ممیز 20 او از اینها به عنوان شیاطین، ارواح پشت بت‌ها صحبت میکند و میگد که شما نمیتوانید در سفره خداوند، در سفره شیاطین شرکت کنید. این زبان آشنایی بود که مردم از آن صحبت می‌کردند، از سفره سراپی‌های خداوند یا چیزی که می‌توانستید در معبد بت بخورید. و در بیشتر ضیافت‌ها قبل از خوردن و آشامیدن شرابی به یک خدای خاص می‌ریختند. بنابراین پولس می‌گوید که از نظر الهیاتی شما نمی‌توانید غذایی را که برای بت‌ها قربانی شده است بخورید. بنابراین او با ارائه یک استدلال جامعه شناختی یک استدلال الهیاتی را مطرح می‌کند. بنابراین در واقع کمی قوی تر از چیزی است که اینجا دارید که فقط بحث جامعه شناختی است. به اندازه خوردن غذای بت‌ها جدی نیست. این فقط این است که باعث نشوید کسی زمین بخورد و بیفتد. به هیچ یک از آن آداب و رسوم غذایی نگاه تحقیرآمیز نداشته باشید. به یهودیان نگاه تحقیرآمیز نداشته باشید. او قبلا در فصل 11 آیات 18 تا 21 گفته است که غیریهودیان به یهودیان نگاه تحقیرآمیز ندارند. حالا او میخواد این موضوع را حتی کاملتر و با این عبارت که به آداب و رسوم اونها نگاه تحقیرآمیز نداشته باشید مطرح کند. او از برخی به عنوان قوی و برخی به عنوان ضعیف صحبت میکند. این احتمالاً یک لقب است. ضعیف احتمالاً لقبی بوده که توسط قوی استفاده میشده. اما در اینجا میتونید ببینید که پولس واقعاً نگران کسانی است که قوی اونها را ضعیف میدونه. وقتی با یهودیان معتقد غذا میخوری، غذایی نخور که باعث لغزش آنها شود. یا شاید با دیگر یهودیانی که دوست تو هستند و امیدوار هستی که آنها ایمان بیاورند. اگر این باعث لغزش آنها شود، آیا میگویی که به خدای ما و کتاب مقدس ما ایمان داری؟ اما به این نگاه کن. لغزش فقط به معنای سلیقه شخصی نیست. مثلا من از فلان غذا خوشم نمی آید یا از موسیقی شما خوشم نمی آید. لغزش یعنی باعث شوید کسی از ایمان برگردد. این اصطلاح قبلا در کتاب سیراخ به همین شکل استفاده شده بود. در واقع در عهد عتیق نیز به همین شکل استفاده شده است. لغزش چیز جدیایی بود. و این معادل اصطلاحی است که او در ساعت 14 و 4 دقیقه به کار می برد برای ارباب خودشان، آنها یا می آیستند یا می آفتند. بنابراین لغزش به افتادن مربوط می شود، مانند شاخه ای افتاده در فصل 11 و آیه 22. باعث نشوید کسی از ایمانش دور شود. و مطمئنن ایسی اغلب در مورد این موضوع صحبت می کرد. باعث لغزش این کوچکان نشوید و از این قبیل. ما باید به آنها احترام بگذاریم. ممکن است با عمل آنها موافق نباشیم، اما باید به اون احترام بگذاریم و راه خود را به آنها تحمیل نکنیم. در جلسه بعدی با جزئیات بیشتر در مورد این موضوع، جزئیات رومیان 14، صحبت خواهیم کرد. من دکتر کریک کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 13 در مورد رومیان ساعت 12:14 منفی 14:1 مقدمه است.